سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 68.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. حضرت امام رضوان الله علیه در کتاب شریف شرح 40 حدیث، حدیث 11 چند صفحه بحثی در مورد فطرت دارند و تصریح می‌فرمایند که این بحث رو از استادشون مرحوم آیت‌الله شاه‌آبادی در واقع دارن مطرح می‌کنن با مبانی ایشون. بحث بسیار عالی و جذابی است. من نکات خیلی خوبی رو امام مطرح می‌فرمایند. فرهنگی که مد نظر امام بوده و حکومتی که مد نظر امام بوده رو باید توی 40 حدیث بررسی کرد. اون فرهنگی که امام دنبال بستش بود، می‌خواست اون فرهنگ رو بیاره، جامعه رو با این فرهنگ روش بده. این فرهنگ همین فرهنگی است که در 40 حدیث، اون اخلاق و معنویتی است که در 40 حدیث. امام دنبال این بود که آنچه که حکومت می‌کنه بر مردم فطرت باشه. لذا تمام توصیه‌های اخلاقی امام، مدل حکومتی امام رو باید با این مبانی تطبیق داد و بررسی کرد. یه نکته که امام در شرح 40 حدیث اشاره می‌فرمایند در مورد اینه که فطرت اختلاف ندارد. فطرت اختلاف نداره، دو تا معنا داره. یکی این که هیچ دو نفری رو پیدا نمی‌کنیم که تو خواسته‌های فطریشون با هم دیگه اختلاف داشته باشن. همه آدم‌ها در خواسته‌های فطریشون یکیه. که حالا من فردا اگه احتمالاً امروز که نمی‌رسیم، فردا در موردش بحث بکنیم که یکی از خواسته های فطری انسان اینه که انسان چیز محدود نمیخواد، مطلق میخواد. هر چی رو که میخواد مطلق میخواد، تمام شدنی نمیخواد. اگه احساس بکنه که اونی که دوست داشته داره تمام میشه، رو میاره به یکی دیگه که به نظر او این پایدارتره. این پایداری چیزیست که فطرت لازمش داره، دوستش داره. بقا رو میخواد، کمال رو میخواد، ولی در کنار کمال، کمال باقی رو میخواد، کمال فانی رو نمیخواد. همه ی آدم ها این شکلیه، هیچ تفاوتی بین آدم ها نیست. نکته دومی که امام مطرح میفرمایند، حالا در مورد این میفرمایند که احدی را در آن اختلاف نباشد، عالم و جاهل، وحشی و متمدن، شهری و صحرانشین در آن متفقند. همه ی آدم ها خواستای فطریشون یکی، هیچ یک از عادات و مذاهب و طریقه های گوناگون در آن راهی پیدا نکند. اصلا فطرت ربطی به عادت نداره. اینجوری نیست که بگین آقا عادتش اینه. نه، مسئله فطری عادت بردار نیست، تلقین بردار نیست. قوم و عشیره و سنت و اینا بر نمیداره. این میگه پدرش، میگه شماها این چیزایی که دارید اینا را از سنته، اینا مال آبا و اجداده. یکی از برهانهای خوبی که ما داریم همینه. یکی در مورد این که دین تاریخ مصرف نداره. چرا دین تاریخ مصرف نداره؟ به خاطر اینکه دین فطریه. فطرت که تاریخ مصرف نداره. دین کهنه، اصلا درش کهنه شدن معنا نداره. میگم این حرفا حرفای کهنه ایه، شماها سنتی فکر میکنید. اینا حرفای سنتیه، اینا حرفای آبا و اجدادتونه. یه برهان دیگه که داریم اینه، بعضی میگن خب ما توی ایران به دنیا اومدیم، تو خانواده شیعه به دنیا اومدیم. اگه ما توی خانواده کافر و مشرک و بی‌دین بودیم همین میشد؟ این اصلا خلاف عدالته. نکته ای که هست اینه که اونی که خدا به همه داده فطرت. حالا برای یک کسی مسیر شکوفایی فطرتش مسیر هموارتریست، راحت تر شکوفا میشه این فطرت. برای یک کسی این مسیر، مسیر صعب العبوریست، متناسب با همین هم ارزش ها فرق میکنه، عنایات و امدادها هم فرق میکنه. این مسابقه های دو رو یه وقتی همینجا فکر کنم این مثال زدیم. مسابقه های دو رو دیدید دیگه. مسابقه دو مثلا 6 تا لاین داره. بله، چند تا لاینه مسابقه دو؟ 6-7 لاینه دیگه. شما که از بیرون نگاه میکنی، این دوربین تلویزیونی که به شما نشون میده، یه نفر اون جلوی جلو وایساده، بعد یکی پشتش وایساده، یکی پشتش وایساده، یکی پشتش وایساده. بعد بعضی از جلو که نگاه میکنن میگن آقا این چه مسابقه‌ایه، این خیلی بی‌عدالتیه. اون نفری که داره از جلو شروع میکنه دویدن، خب معلومه که زودتر از همه میرسه. این بنده خدا رو انداختن ته، اونو انداختن جلو. چقدر بین نفر اول و آخر فاصله است؟ قشنگ 4-5 متری فاصله است. خب معلومه این زودتر میرسه. بعد بهش میگی نه بیا با هلیشات نگاه کن، دوربینو میاریم بالا، از بالا ببین. حالا از بالا که نگاه میکنه چی میبینه؟ میگه آقا این بنده خدا که از زودتر از هم انداختی خیلی راه داره، این یه دور کامل باید دور این استادیوم بچرخه، اون که آخر از هم انداختی خیلی راهش یه دایره کوچکی داره. البته میدونید که تا یه نیم دایره باید بیان، بعد یه خط مستقیم میشه. اینجوریه که یه دایره رو بخواد بچرخه و اینا باز یه دایره رو بخواد بچرخه، هر چقدر اون نفر آخر جلو انداخته باشنش، باز بالاخره اون مساحتی که باید بچرخه بیشتر میشه. نقطه شروعش اون با هم تفاوت میکنه، میان به یه نقطه میرسن، خط صاف میشه، از اونجا دیگه مشترک میشن، بعد میرسه به خط پایان. نقطه شروع فرق میکنه به حسب این که چقدر راه داره، چقدر فاصله داره. اونی که عقبتره جلوتر میارنش، اونی که فاصلهش کمتره تا رسیدن به اون خط مشترک عقبتر میبرنش. حالا یه کسی هستش که مسیر شکوفایی فطرت برای او سخت‌تره، نه تو خانواده مسلمانه نه تو جامعه مسلمانه. اولا که فطرت به او هست، هیچ حجتی نداره بخواد بگه من نمیدونستم، مخصوصا با این ابزار اطلاعاتی که الان امروز هست. کسی فقط یه اسمی بهش به گوشش بخوره، بره سرچ بکنه، هر چی اطلاعات اون زمینه لازم داره بهش میرسه. پس این اصلا قابل قبول نیست، میگه نمیدونسته، بهش نرسیده بوده. ضمن این که از شما به همین مقدار خواستن، شما نهایت دیندارید همین بود که این اسمو که شنیدی بری تحقیق کنی. همین بنده خدایی که در این حد تحقیق کرده چه بسا روز قیامت هم ردیف باشه به بعضی از علمای ساکن در قم. این بنده خدا هم یه قدم میتونست برداره، ما هم یه قدم ازش خواستیم. لیس للانسان الا ما سعى، همینقدر تلاشی که میتونست بکنه انجام داد. پس فطرت اختلافی درش نیست، همه این فطرت رو دارن. مسیر شکوفایی فطرت فرق میکنه، برای بعضی سخت‌تره، برای بعضی راحت‌تر. به همون میزان هم عقوبت میکنه. در روایت داره خدای متعال، حالا حتی آیه قرآن فرمود شما همسر پیغمبر اگه گناه بکنی من تو رو دو برابر عذاب میکنم. چرا؟ چون تو خونه وحی بودی، صبح تا شب پیغمبر رو میدیدی، به این دریا وصل بودی، بعد گناه کردی. حالا یه کسی هم اصلا دسترسی نداره، حالا یه کسی هم توی یه خانه مشرک کافره، او نمازی که او میخونه دو برابر ثواب داره. غیر از اینه، من حفظ القرآن علی مشقت فله اجران، روایت داریم کسی که حفظ قرآن برای سخته، حافظش ضعیفه، تو سنین بالا مثلا شروع کرده حفظ قرآن، این حفظ قرآن این آدم با حفظ قرآن اونی که از 7 سالگی شروع کرده یکی نیست. خدا به این دو برابر اجر میده، این چند برابر اجر داره بابت زحمت و مشقتی که تحمل میکنه. حالا یه کسی میشه ادوارد آنیلی، توی خاندان آنیلی بزرگ میشه که فیات و یوونتوس و چه و چه و چه مال ایناست، یه خانواده سلطنتی، یه خانواده مولتی میلیاردر، اونجا شیعه میشه. یه کسی هم توی بیت آیت الله العظما فلانی شیعه میشه. اینا با هم دیگه یکی نیست، اصلا با هم قابل قیاس نیست. بعد خدا از 100 تا گناه او میگذره، به یه دونه ثواب، به یه دونه طاعت او 1000 تا ثواب میده. اینی که توی خونه این مرجع تقلیده به 100 تا طاعت او ثواب نمیده و بابت یه دونه گناه مؤاخذهش میکنه. این حساب کتابو سر جای خودش محفوظه. پس اصل فطرت محفوظ، شرایط شکوفاییش مختلف. نکته دوم و نکته پایانی، نکته دوم اینه که اگر همه آدم ها برگشت به فطرت کنن تو صحنه جامعه هیچ اختلافی نمیمونه. این خیلی نکته مهمیه. این که امام انقدر تاکید به وحدت داشتن خاطر همین بود. اصلا راه رسیدن به وحدت چیه؟ کان الناس امتا واحده. قرآن یه تعبیر قشنگی داره، میگه گاهی شما امت واحده میشی، ولی امت واحده امتی است که واحدتون علل کفره، همه با هم وحدت در کفر دارید. خدا رحمت کنه مرحوم صفایه حائری، ایشون مثال از ایشونه. حالا مثال ها خب یه خورده تند و تیزه، ولی خب این بزرگوار با این قلم یکم تند و تیزشون خیلی مسئله تونستن جا بندازه. ایشون فهمید که جامعه گاهی وحدت داره، ولی وحدت در حد وحدت حالا تعبیر مؤدبانه که بخوام به کار ببرم، من واژه طویله رو نمیخوام به کار ببرم، جاش چی به کار ببرم؟ یه واژه من بدید. گاوداری، خب این همون خیلی فرق نمیکنه. چی؟ بله. حالا مثلا دامداری، وحدت یه محوطه دامداری، حالا طویله رو به کار نمیبریم. حالا با هم چاره نیست، باید طویله به کار میبریم، واژه از این راحت تر نداریم. توی طویله چقدر اتحاد برقراره؟ شما تا حالا دوتا گاو دیدید با هم دیگه دعواشون بشه؟ نه، هر کیو توی مثلا این دامداری های پیشرفته که میارن قشنگ هر کدوم سر جای خودش، اون مقدار یونجهشو میریزن جلوش. بعد نمیدونم دیدید یا نه، این طویله های خیلی پیشرفته هر کی برای خودش یه اتاق مجزا داره، از جلو خودش هم غذا برمی‌داره، به کسی کار نداره، مقدار آب خودشو داره، دستگاه میاد وصل میشه، شیرشو میدوشه، خیلی منظم پیشرفته، نه دعوا دارن، نه کتک کاری دارن، نه جنگ جهانی دارن، نه کسی بمب اتم میزنه سر اون یکی، نه نیاز به سازمان ملل دارن، نه نیاز به وتو و قطعنامه و این حرفا دارن. مثلا 5 تا گاو مجمع شدن 4 تا رو تحریم کردن مثلا، بعد یکیشون مثلا حق وتو داره، از حق وتوش استفاده میکنه به نفع خودش. این ماجرا بازی ها رو ندارن گاوها، گاوهای نازنین مثل آدم دارن شیرشون رو میده. کاری که داره داره انجام میده. این انسانه که مثل این گاوهای نازنین گاهی از خودش جهل و غفلت نشون میده. بله، بعضی از این لطیفه ها شنیدین دیگه، میگفتش که آره، طرف گفته بود که این حیوانایی که میان وسط خیابون، گاو خوبه میاد این ورانور نگاه میکنه رد میشه، ولی الاغ که میاد مثل گاو سرش رو میندازه پایین. لطیفه هایی که ما توی زبان فارسی داریم در نوع خودش جالبه، این واژه ها رو کجا استفاده میکنه. غرض این که توی یه زندگی که بر مبنای غریزه داره انجام میشه، اصلا راحت میشه وحدت حاکم کرد، ولی این وحدت به درد نمیخوره. وحدت زنبورها، وحدت مورچه ها، چقدر با هم هماهنگن، چقدر با هم همکاری دارن، چقدر با هم سازش دارن. مدل مطلوب شیطان از جامعه و تمدنی همچین تمدنی است، یه امتی که بر اساس کفر با هم وحدت دارن. ولی مدل مطلوب خدا چیه؟ مدل مطلوب خدا وحدت بر اساس فطرت. یه جمله طلایی حضرت امام داره، این جمله خیلی قیمتیه. امام میفرمان اگه 124، این تو کتاب جواد اکبر ایشونه، میگه اگه 124 هزار پیغمبر رو توی یه دهکده، توی یه روستا جمع بکنی، یک کلمه اینو با هم اختلاف پیدا نمی‌کنه. خیلی روش فکر کنید، خیلی جالبه. 124 هزار تا رئیس، 124 هزار تا رئیس با هم دیگه جمع بشن، دعواشون نمیشه. اختلاف نظری دارن ها، اختلاف نظری، انبیا در یک صد نیستن، موسی و خضر هم اختلاف نظری داشتن با هم، درست شو؟ اختلاف نظری طبیعیه، ولی به چالش کشیده نمیشه، دعوایی توش نیست، بحران درست نمیشه، تبعیت و تسلیم توشه. جامعه ای که جامعه آرمانیه، توش جنگ نیست. دیدید بعضیا از این سلبریتی های بزرگوار چقدر نسبت به جنگ، نسبت به صلح واکنش نشون میدن، حساسیت نشون میدن؟ اصلا تعبیر جنگ و جنگ ستیزی و اینا یه کلاسیه دیگه. شما یه پوزیشنی میگیری که آقا من ضد جنگم و با جنگ مخالفم. و یکی از این فیلم های جشنواره رو همجوری وتو کرده بودن، ردش کرده بودن، اصلا نیومده بود به سمت این که مطرح بشه برای سیمرغ و اینا. بعد یکی از این اعضای محترم هیئت داوران که از بازیگران معروفه، ایشون مصاحبه کرده بود، گفته بود که من کلا از فیلمایی که در مورد جنگ و خشونت و خونریزی و ایناست بدم میاد، خوشم نیست جنگ. بعد جالبه که یکی از فیلمایی که همه جوایز برده بود، کلا از اول تا آخر دعواست، کتککاریه. بعد در نوع خودش جالبه دیگه، یه پوزیه که من از جنگ خوشم نمیاد، خون و خونریزی اینا بده. دو تا جنگ داریم، یه جنگ برای حکومت فطرت، یه جنگ برای حکومت غریزه است. یه وقتی شما جنگ میکنی یا دفاع میکنی یا حمله میکنی، برای اینکه موانع حکومت فطرت رو کنار بزنی. این شبهه رو جواب بدم، این شبهه چون خیلی میپرسن، میگه آقا مگه نمیگی دین با اکراه جور در نمیاد، لا اکراه فی دین؟ این چون مهمه، ببخشید وقت گرفته میشه، این فقط اینو جواب بدم چون خیلی مهمه. میگه آقا چرا شما از یه طرف میگی لا اکراه فی دین، دین با اکراه پیش نمیره، از این طرف این همه انبیا جنگیدن، این هم پیغمبر شما جنگید. بعد میگید اصلا اسلام زیر سایه شمشیر امیرالمومنین پیشرفت کرده با پول خدیجه و شمشیر علی. مگه لا اکراه فی الدین درست نیست؟ پس این شمشیر دیگه چیکار است؟ سوال خوبیه یا نه؟ برای چیه؟ آها نکته اینه، لا اکراه فی الدین، با یه مثال من اینا جواب میدم خدمتتون، عرضمون تمام. لا اکراه فی الدین یه وقت هستش میگه آقا من این نامه‌ای که به شما دادم، شما مخیری به محتوای این نامه عمل بکنی یا عمل نکنی. لا اکراه فی الدین اجباری بابت پذیرش محتوای نامه نیست. این یه حالی. حالت دوم، نامه رو من دادم یه کسی برای شما بیاره، یه عده مانع شدن که اصلا نامه به شما برسه، یه عده جلو در وایسادن با قمه و لانچیکو و چه و چه، نمیذارن این نامه رد بشه. اینجا شما شمشیر رو میکشی، اینا رو قلقم میکنی، بعد میای نامه رو تحویل میدی، ولی دیگه با شمشیر نامه رو تحویل نمیدی که اگه به این محتوا عمل نکردی این شمشیر بالا دست منه. میگی هر جور دوست داری، دوست داری عمل کن، دوست داری عمل نکن. تفاوت روشن شو؟ یه وقتی شما با شمشیر و اکراه و اجبار میخوای کسی رو وادار کنی به پذیرش این حرف، این نیست. یه وقت میخوای با شمشیر موانع رو کنار بزنی. پس شمشیر برای وادار کردن آدم ها و برای فعال کردن فطرت نیست، برای کنار زدن موانع فطرته. خدا انشالله همه ما رو موفق کنه و در فرج حضرت ولیعصر تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.